بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی عمری، تهیه شده در سال 1382 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در نوبت های قبل اشاره شد که یکی از مهمترین مطالب در هر رشته تحریر محل نزاع است، یعنی بررسی موضوع قضیه است، زیرا اگر موضوع مسئله به خوبی روشن بشه، اون فن اگر برهانی باشد، یعنی عقلی باشد، چون محمول از عوارض ذاتی اون موضوع است، استدلال کردن آسان خواهد بود. و اگر جزء علوم اعتباری باشد و کسی با مبانی و قواعد اون فن آشنا باشد، با کمک گرفتن از اون مبانی و قواعد، استدلال برای اثبات احکام و محمولات اون موضوع آسان خواهد بود. عمده تحریر محل بحث و تشخیص موضوع قضیه است. در جریان معاتات اگر چنانچه طرفین قصد تملیک کردن، معزالش محصول این پیمان اباحه باشد، با اون چه که در خارج می گذرد که طرفینی که با تعاطی متقابل یا با اعطا و اخذ چیزی را دادن و چیزی را گرفتن، جمیع آثار ملک را بر این مأخوذ بار میکنند. اگر معاتات نظیر بیع قولی نباشد و مملک نباشد و طرفین مالک مأخوذ نباشند، این مفاصل لازم میآید که مرحوم کاشف القطاع به هشت قاعده اشاره کردن که اگر معاتات مفید ملکیت نباشد، لازمش این است که ما قواعد فراوانی را تأسیس بکنیم. راه های فراوانی را ایشون ارائه کردن، از راه لوازم، از راه ملزومات، از راه ملازمات، نشانه آن است که محل بحث را خوب تشخیص دادن. اگر موضوع قضیه خوب روشن بشه، محل بحث خوب روشن بشه، یک متفکر میتواند از لوازم موضوع، ملزومات موضوع، ملازمات موضوع شاهد اقامه کند. ایشون هم فرمودن اگر چون معاتات مفید ملکیت نباشد، لازمش است که ما 7-8 قاعده نو تأسیس بکنیم که 2-3 قاعده قبلا گذشت، بقیه هم در این نوبت مطرح است. و این است که از زمان رسول اکرم صلی الله علیه وسلم تا کنون، مداد ستدهایی که مردم انجام میدادن غالبش معاتات بود. این نظیر نکاح نبود که حتما صیغه به عقد لفظی جاری کنن، ایجاب و قبولی باشد و امثال ایجاب و قبول قولی باشد، یا با تعاطی متقابل بود یا با اعطا و اخذ. و هر کس چیزی را خرید، بالاخره اگه متشرب باشد، چون در سیره متشربان مطرح است، اگر زائد بر درآمد سال داشته بود و خمس تعلق میگرفت، و زکات تعلق میگرفت، خمسش میداد، زکاتش میداد، خب شواهدی که حالشون اقام میکنن میان که تعلق الاخماس 1 و زکوات 2 و الاستطاعه 3 و دیون 4 و نفقات 5 و حق المقاسمه 6، حق الشفعه 7، مواریث 8، ربا 9، وصایا 10. حالا این 10 امر رو به عنوان نمونه ذکر میکنن. میگن آیا در سیره متشرعه این مطرح هست یا نه؟ اگر چیزی رو با معاتات خرید زائد بر درآمد سال بود، از هزینه سال گذشت، به خمس تعلق میگیرد، به خمسش میدهد یا نه، اگه به نصاب برسد زکاتش میدهد یا نه، اگر مستطیع باشد حج بر او واجب است مکه میرود یا نه، اگر بدهکار باشد چون اندل استطاعه باید دین دائن را بپردازد آیا از این مال میگیرد دینش تعدی میکند یا نه، آیا نفقات عائله خودش را با این تأمین میکند یا نه، آیا خراج و مقاسمی که باید به دولت وقت بپردازد تأدی میکند یا نه، آیا حق و شفعی که به مال او تعلق میگیرد تمکین میکند یا نه، آیا بعد از مرگ او مال او به ورثه منتقل میشود اونا میرث برند یا نه، آیا اگر مکیل و موزون باشد چیزی رو بخواد بفروشد چیزی رو بخواد بخرد در اینجا حکم ربا جاری هست یا نه، آیا اگر وصیت کرده باشد به ثلثش رو تعدیه میکنن یا نه، به مصالح میپردازن یا نه. این ده امر و مانند آن نشون میدهد که سیره متشرع بر این است که بر مأخوذ بالمعاتات آثار ملکیت بار میکنن. خب اگر معاتات مفید ملکیت نباشد، مفید اباحه محض باشد، چگونه این امور بر چیزی که ملک آدم نیست تعلق میگیرد؟ یعنی انسان باید خمس بدهد، باید زکات بدهد در حالی که مالک نیست، مستطیع میشود، حج بر او واجب است در حالی که ملک او نیست، و دین رو باید بپردازد در حالی که هنوز مالک نشده. آیا در این گونه از امور فتوای فقها این هست یا نه؟ سیره متشرع همین است یا نه؟ خب چگونه شما میگید معاتات مفید ملکیت نیست، فقط مفید اباحه است، و بگید همه اینها ناشی از قلت مبالاتی در دین است؟ این حرف رو نمیشود گفت، چون فضای بحث ما سیره متشرع است، علما همینطورن، فقها همینطورن، بیوتات مراجع همینطور است، مردم متشرع همینطورن، چیزی رو که خریدن آثار ملکیت برش بار میکنن، نفقات عائلش رو از همین رو تأمین بکنه، بچه هاش رو از همین ارث میبرن. خب اگر بگید به این که آثار ملکیت بار میشود برای آن است که طرف مقابل در این تصرف کرده است، چون طرف مقابل در اون مأخوذ به معاتات تصرف کرده است، تصرف احد و طرفین باعث می شود که این طرف مالک می شود مأخوذ را، چون این طرف مالک می شود مأخوذ را، بنابراین تمام آثار ملک برش بار است. می فرمان این هم قابل نفی است. چرا؟ برای اینکه ما همه این موارد دهگان را که شمردیم، در بسیار از موارد انسان علم دارد به اینکه طرف مقابل در این تصرف نکرده است، یا اگر شک دارد با استصحاب عدم تصرف میگد به اینکه قبلا که تصرف نکرده بود الان کماکان، این منفی بالاصل است. پس شما چه دلیلی دارید بر اینکه آثار ملکیت بر این طرف بار بشود؟ حالا اگر کسی فرش رو با معاتات خرید و فردای اون روز مرد، آیا این فرش به ورثه میرسید یا نه؟ میرسه. طرف مقابل که هنوز در اون مال تصرف نکرده، یا علم داره می تصرف نکرده یا اگر شک داشته باشی منفی بالاصل است، یک ساعت قبل تصرف نکرده بود الان کماکان. اگر کسی چیزی رو با معاتات فروخت، پولی به دست او آمد، طلبکارها از اون مطالبه کردن، آیا الان باید دین خودش بپردازد یا نه؟ میگید باید بپردازد. خب هنوز که این پول رو مالک نشد، اون طرف که تصرف نکرد تا این مالک بشود، تلف هم نکرد تا این مالک بشود، یا علم داریم به عدم تصرف طرف، یا اگر شک داریم منفی بالاصل است، پس در همه این موارد دهگانه شما میرید بنای متشرع برای این است که آثار ملکیت بار میکنن، ملکیت لازم نه ملکیت متزلزل. و همچنین غنا و فقر، اگر کسی چیزی رو متاعی رو داشت و فروخت، یه فرشی رو داشت و فروخت، الان پول دستش است، شما میگید به او زکات نمیرسد، خمس نمیرسد، برای اینکه الان معونه رو داراست. خب اگر این ملک او نیست چگونه میشود غنی؟ چگونه گرفتن خمس برای جایز نیست؟ چگونه گرفتن زکات جایز نیست؟ چگونه دیگه حالا اون مصداق فقیر نیست، بر او زکات فطر واجب است برای اینکه باید بپردازد، چون معونه خود و عائله خود را در ظرف سال فرض داراست. معلوم می شود که اینها همه نشانه ملکیت اوست و مالکیت، ملکیت این مال است و مالکیت این شخص است. قاعده چهارمی که مقداری در بحث دیروز اشاره شد آن است که شما در مأخوذ معتاد می گویید که اگر یکی از دو طرف تصرف کرده است، طرف دیگر مالک می شود. خب چطور تصرف یک این طرف باعث می شود که اون طرف هم مالک میشود؟ اون طرف که تصرف نکرد، تلف نکرد، اتلاف نکرد. تصرف احد و طرفین باعث ملکیت طرف دیگر میشود. در جریان ذل خیار این سهل المعونه است، چون برای اینکه بیع ذل خیار، بیع خیاری مملک هست، وقتی که طرفین عقد کردن مبی را مشتری واقعا مالک می شود، سمن را بایع واقعا مالک می شود. منتها ملک متزلزل اگر عهد و طرفین تصرف کرده است در منقول الی، نشانه آن است که خیار را ساقط کرده است. وقتی خیار ساقط شد، این ملک متزلزل میشه ملک جایز. اما اینجا بیع ذل خیار، سلخ بیع ذل خیار نیست، طرف مالک نبود. اگر معتاد مفید اباحه است، به چه دلیل تصرف زید باعث بشود که امر مالک مافیدهی بشود؟ یه قاعده جدید دیگه. یک بحث اینه که تصرف مملک نیست، این اشکال ناظر به این طرف است. این قاعده چهارم که تأسیس بشود این است که تصرف احد الطرفین باعث ملکیت اون مال نسبت به طرف دیگر که مملوک او بشود. یعنی اگر زید و عمر با تعاطی یا اعطا و عقص، یعنی با بیع معتادی چیزی رو خرید و فروش کردن، زید اگر در این متاع تصرف کرد، عمر مالک اون متاع بشود. یعنی چی؟ یه اشکال در است که چگونه تصرف مملک است، یه اشکال داره که تصرف احد الطرفین مملک است، یعنی باعث می شود که طرف دیگر هم مالک مافیدهی می شود. اشکال قاعده پنجم درباره تلف است. خب تلف که در اختیار انسان نیست، حالا درباره تصرف شما بگید که کاشف از رضاست، اما تلف سماوی که امر قهری است، این چگونه مملک است؟ تلف سماوی از یک جانب مملک جانب دیگر بشود. یعنی اگر متاعی را کسی با معتاد خرید، بعد این متاع سوخت، رو حادثه آتش سوزی یا زلزله از بین رفت، فوراً طرف دیگر عوضش رو مالک بشود. تلف در عهد طرفین با عهد تلف عهد الوزین باعث ملکیت عوض دیگر بشود. و همچنین اگر طرف در طول هم نباشد، در عرض هم باشد، چون زمان تو بحث‌های سابق هم ارباز فرمودی که دو قسمت در بحث‌های معاملات، یه زمان ید است، یه زمان معاوضه. زمان معاوضه تو داد و ستد هاست، یعنی هر مالی یک مقداری به عنوان عوض برای او تعیین می‌شود، حالا یا به صورت اجاره است، یا به صورت صلح است، یا به صورت بیع. فرشی را که می فروشن ممکنه بیش از این مقدار بیارزه، ممکنه کمتر از این مقدار بیارزه، ولی در معامله راضی شدن که این سمن، این مقدار معین سمن این فرش باشد. پس اون کسی که دست رو این فرش گذاشت یعنی خریدار، ضامن این فرش است به زمان معاوضه، یعنی عوضش رو باید بدن، عوضش همون ثمن است که قرار دادن. امشبن زمان معاوضه، زمان ید کاری به تجارت و دابستت و اینها ندارد. برابر من اطلف مال الغیر فهو له ضامن است. کسی مال مردم طلب کرده، باید اگر این اون مال باقیست باقیست، وگرنه بدل او رو بدهد. بدل او اگر مثل است مثلی، قیمت قیمیست قیمت. جریان مثلی و قیمی در زمان ید است، نه زمان معاوضه. زمان معاوضه ورو شی مثلی باشد، اگر قیمت برش معین کردن میشه قیمت. بنابراین ما زمان ید داریم و زمان معاوضه. اگر معاطات مفید ملکیت باشد، اون چه که بین متشرع رواج دارد قانونی است و قاعده است. اما اگر مفید ملکیت نباشد، مگر فتوای فقهای نیست که اگر این دو تلف تفریط عمدی باشد، در عرض هم باشد، این زمان معاوضه محقق است. زمان معاوضه محقق است. چرا؟ یعنی هر اندازه که برای این عوض معین کردن، همون اندازه ضامن است. اگر در طول هم باشد یکی مال دیگری رو تلف بکند، به زمان ید ضامن است، نه زمان معاوضه. خب این تفاوت هست که اگر تلف با تلف تفریطی من جانبین دفعتن واحده باشد، زمان معاوضه محقق است، و اگر تفریط باشد من در طول هم باشد، زمانیت. خب چرا زمان معاوضه محقق است با اینکه عوضی در کار نبود، ملک نبود؟ زمان معاوضه مال دادوستد است که هر کدام از این دو عوض در مقابل دیگری ملک می شود. اینجا که ملکیت حاصل نشده به گمان شما، می شود اباحه. در اباحه باید هر چه هست زمان ید باشد، نه زمان معاوضه. اگر کسی مهمان کسی شد، تفریط کرده، یه ظرف کسی رو در همه اون ظرف میزبان رو در منزل شکنده، خب شرع ضامن است به زمان ید. او که ظرف برش اباحه که نکرده، که این میوه ظرف را برای او اباحه کرده. او اگر در تفریط کرده، حالا یه وقت صاحبخانه میگذرد مطلب دیگه است. اگر کسی تفریط کرده در نگهداری اون ظرف، اون استکان رو شکنده یا اون بشقاب رو شکنده، اون کاسه رو شکنده، بر اساس من اطلف مال الغیر فهو له ضامن، ضامن است این کار و متاع را به زمان ید. چرا؟ چون مالک نبود، فقط اباحه تصرف بود. اینجا هم که اباحه تصرف است، ملکیت نیست. اگه ملکیت نیست، طرف تفریطی، طرف عمدی یعنی اتلاف، زمان ید می آورد، نه زمان معاوضه. شما می هر دو طرف هم همینطور است. اگه اون مال این را به این مال او را دفعتن واحده تلف کردن، هر دو ضامنن به زمان ید، نه زمان معاوضه. بار که شما می گید آن معاوضه است. این هم نشون می دهد به اینکه اینها واقعا مالک می شود، نه صرف اباحه باشد. آنما رو که مرحوم شیخ رضوان الله علیه وفاقا لبعض اعلام فرمود، این رو متفقه فتوا نمیداد ترسد به فقیه. برای اینکه ما آنمایی که در مواردی میگیم، مرحوم شیخ فرمود در اونجا قاعده هست، ضابطه هست. ما اینجا اگر آنما بگیم، معناش آن است که مسبب جلوه سبب دنبال، یعنی معلول جلوه سبب دنبال، علت دنبال. این ملکی که پدید میآید، بالاخره یه حادثه است، سبب میخواد دیگر. چیزی که ملک آدم نیست میخواد ملک میشود. آنمای قبل الوقف یا آنمای قبل الاقت ملک آدم میشود. آنمای قبل از تصرف ملک میشود. خب حالا ما برفرض بگیم تصرف مملک است، باید این تصرف در ملک آدم باشد، نه در ملک دیگری. میگید ما بگیم آنم مای قبل از تصرف ملک اوست، یعنی چی؟ یعنی این تصرفی را که مملک است بعد می آید، این باعث می شود که ملکیت قبلا بیاید. قبلا مالک می شود بعدا تصرف می کند. یعنی مع علت دنبال و معلول جلو. یه وقت از تو کتاب های ادبی میگن لام در ما قبل عمل میکند. حالا تعبیرات اونها یه مقدار مسامحی است، اونا چون علامت هست نه علت، میگن اگر چون چه لام این کلمه را شما اینجا مثلا منصوب خوندید، این نشانه آن است که بعد از دو کلمه حرف لام خواهد آمد، وگرنه این طور نیست که واقعا لام تأثیر بگذارد، نصب بدهد چیزی را که قبل از او بود و هنوز خودش نیامده. این تعبیر به عوامل که مثلا ناصب است، رافع است، اینا به علائم برمیگردن نه به علل. چون به علائم برمیگردن لذا در ادبیات اینا مطرح نیست که شرط متأخر و شرط متقدم و اینا، ولی خب چون تو فقه اینا سببن، ولو سبب شرعی، سبب قراردادی، سببن، اینا مشکل جدی دارن، لذا بحث شرط متأخر رو مطرح کردن به مانند. خب حالا این ملکیتی که آمده، سبب این ملکیت چیست؟ سبب این ملکیت تصرفی است که بعد میآید. معناش این است که سبب بعد میآید، مسبب قبل آمده است. اینی که مرحوم شیخ فرمود این رو متفقه ملتزم نمیشد فضلن از فقیه. ما در مواردی که نظیر اعتق عبدک عنی یا تصدق به مالک عنی، اونجا اگر میگیم ملکیت قبل از آنم مای قبل تصرف یا اقت ملک میگوید، معناش نست که این کسی که میگوید اعتق عبدک عنی، یعنی قبلن بندت را ملک من بکن، حالا یا بلبی است یا به عقد دیگر است، ملک من بکن بعد از طرف من آزاد بکن، چون لا اعتق الا فی ملک. نه، چون اول باید مالک باشد. حالا این که به نیابت یا بالوکاله از طرف زید دارد بنده را آزاد میکند، باید این بنده اول در رتبه سابق ملک زید باشد. در موقع اجرای عقد این نائب در اجرای صیغه است، نائب در اعتق تو گفتن است، وگرنه این عبدی که ملک زید نیست که کسی نمیتواند از طرف زید آزاد بکند که. پس در رتبه سابقه بر اساس لا اعتق الا فی ملک باید این بنده ملک زید بشود. در چه مواردی چون قرینه او را همراهی میکند، وقتی کسی گفت اعتق عبدک عنی، یعنی قبلا ملک من بکن، به من بفروش و مانند اون سمن رو من بهت میپردازم، وقتی که آنم مای قبل اعتق ملک من شد، حالا تو از طرف من معزونی به نیابه اول وکاله که این صیغه عهد را بخوانیم. اما اینجا ما دلیلی نداریم که ما بگیم آنم مای قبل تصرف ملکیت میآید بعد تصرف واقع میشود. خب از همین موارد استبعادی جریان غصب است. حالا یه وقت کسی تلف سماوی نظیر سائقه و امثال ذالک است، یا مثلا طرف ارضی است نظیر آتش سوزی اینها، یه وقت است سارقی میاد سرقت میکند. خب حالا اگر یک فرشی رو از یک کسی سرقت کردن، این سرقت فرش باعث میشود که اون فرش فروش این پول رو مالک میشود. فتوا که اینه که اگر قاصبی این فرش رو غصب شد، اون فروشنده مالک فرش میشود. آخه و میتواند آثار ملکیت بر اون پول مالک پول میشد، میتواند آثار ملکیت بر اون پول بار کند. این رو چه معیاری؟ قصب احد العوضین مملک عوض دیگر است؟ یا همه این شواهد نشون میدهد که اصلا معاتات به رسمی است مفتی ملکیت است؟ در طلا اصلا ملک نیست. ممکن است بگن که خب حالا این که معدوم شد ملک کیه؟ ملک کسی نیست. اما اینجا این هنوز موجود است، ملک مال باخته است. اون مال باخته میتواند شکایت کند، مال خودش استرداد کند بالاخره. و کی باید بره شکایت بکنه؟ اون فرش فروش باید بره شکایت بکنه در محکمه مالش بگیره، یا خریدار؟ خریدار که مالک نیست، اون فروشنده باید بره شکایت بکنه. فروشنده بهش که میگه تو که فروختی. بنای متشرع بر چیست؟ کی باید از سابق از قاسم مطالبه کنه؟ اون مال باخته کیه؟ این کسی که از خانه او فرش بردن، یا اون کسی که از مغازه فرش منتقل کرده به خود صاحب خانه و فرش فروخته؟ بله؟ اباحه تصرف مال غاصب نیست. فرش فروش و خریدار فرش اینا نسبت به دیگر اباحه کردن. فرش فروش فرش رو برای خریدار اباحه کرده، خریدار مال را برای فرش فروش اباحه کرده. فضای اباحه مال ایناست. در جریان تصرف حکم روشن شد، در جریان تلف حکم روشن شد، در جریان قسم که زیر مجموعه این قاعده پنجم است، میگن اگر به سرقت رفته است کی حق مطالبه دارد؟ اگر معاتات مفید ملکیت نباشد، فرش فروش حق ملکیت، او باید شکایت بکند از در حقوقی. در حالی که بنای متشرع برای اینه که این مال باخته همین کسیست که از خانه او فرش بردن، این حق شکایت دارد. معلومش اینه مالک شد دیگه. قاعده ششمی که تأسیس میشود این است که این تصرفی را که شما گفتید مملکه است، این تصرف جز این نواقل قهری است یا اختیاری. بعضی از امور است که باعث نقل و انتقال ملک است قهرن، اراده و اختیار دخیل نیست. نظیر ارث که اگر کسی بمیرد مال او به ورثه او منتقل می شود و این نقل قهری است و نیازی به اختیار ندارد. نه این طرف باید اراده به اون نیت بکند، نه مورث برای اینکه رخت بربست، نه وارث برای اینکه خبر ندارد، چه بداند چه نداند، چه بخواهد چه نخواهد، مالک می شود. حالا ممکن است بعد از اینکه مالک شد مال رو نگیرد یا اصلا سراغ گرفتن مال نرود، ولی شرعا ملک اوست. ارث یک انتقال قهری است، چه وارث بداند چه نداند، چه بخواهد چه نخواهد، ملکی است. این شما جز نواقل قهری. این تصرف که شما میگید در معاتات تصرف عهد طرفین مملکه است، این جز نواقل قهری است یا نواقل اختیاری؟ اگر نواقل قهری باشد نیاز به نیت تملیک و تملک و امثال ذالک ندارد. اگر جز نواقل اختیاری باشد محتاج به نیت است و باید قصد بکند. حالا اگر عمه ای را خرید بدون نیت نکاح کرد میشه به شبهه، یا اگر کالایی را خرید بدون نیت تملک در او تصرف کرده است میشه اتلاف. چی شما کدومی که از این دوره منتظر میشید؟ میگه جز نواقل قهری است. چه انسان بداند چه نداند ولو سهواً تصرف بکند مملکه است. این که ملتزم نمیشید، میگید تصرف در صورتی که آدم بدونه دیگه. اگر جزء نواقل اختیاری باشد باید به قصد با نیت باشد، که اگه بی نیت بود مثلا میشه تصرف غاصبانه. و هیچ کدوم از این دو طرف شما روشن نکردید. قاعده هفتم که باید ملتزم بشوید جریان نماز. خب اگر گوسفندی رو خرید با معاتات یا درختی رو خرید با معاتات، نما دو قسم است. یه نمای متصل است، مثل این که گوسفند چاق می شود این درخت رشد می کند، این نمای متصل است. یا نما منفصل است، مثل این که شیر گوسفند نمای منفصل است، پر بچه گوسفند نمای منفصل است، میوه درخت نمای منفصل است و ماننده. حالا درباره نمای متصل بحثی نیست، چون تابع این است و حکم خود این دو دارد. اما در نمای منفصل اگر درختی را خرید میوه درخت چی می شود؟ گوسفند را خرید نتیجه گوسفند، فرزند گوسفند یا شیر گوسفند چی می شود؟ این نما که حاصل می شود در ملکی که حاصل می شود؟ ملکی بی مالک نیست. آیا ملک مالک قبلی است در حالی که خریدار کاملاً مجاز است در تصرف بکند و آثار ملکیت برش بار می شود؟ آیا ملک مالک ملک گیرنده است؟ ملک گیرنده است به چه ناسبت؟ خود گوسفند که ملک این شخص نبود، چطور بچه گوسفند ملک او می شود؟ خود حدوث مملک است، خود پدید آمدن این میوه مملک است. اینه که نمی شود ملتزم شد. بالاخره حکم نمای منفصل را شما روشن کنید. نمای متصل حالا حکم عین دارد، بحث جدایی ندارد. آیا به مجرد حدوث ملک طرف می شود؟ این که بعیده. یا نه به مجرد حدوث به تنهایی ملک می شود که بعیده، یا نه به مجرد حدوث با این دوتایی با هم ملک این گیرنده می شود، اینم بعیده. برای اینکه این گوسفند که ملک خریدار نبود، اما همین که بچه آورد، این تولد بچه باعث می شود که خود بچه با مادرش دوتایی ملک خریدار بشود، اینم بعید. درباره گوسفند بنابر این که بگیم مباح است، این نمای متصل حکم اصل رو داره. بله، گوسفند که چاق میشه همینه. اما این بچه گوسفند به چه دلیل ملک او بشه، حکم او رو داره، یعنی چی؟ اون در نمای متصل درست است، اما این در نمای منفصل که میگن این شیر رو میتونه بفروشه، آثار ملکیت برای شیر بار بکنه، این میوه رو میتواند بفروشد، آثار ملکیت برای این میوه بار میشه. این که درباره نمای منفصل میگن ملک میشه، آیا وحده او ملک میشه؟ دلیل میطلبد. با اصل ملک میشه؟ دلیل میطلبد. درباره نمای متصل بله میشه گفت حکم فرع اصل داره، اما در نمای منفصل چرا حکم اصل داشته باشه؟ فاگر بگید به این که حدوث به ما هو حدوث مملک هست، این که نمیشه، این مخالف قول فقها هست. برای اینکه فقها ها فرمودن مملک یا تصرف هست یا تلف. حدوث نمار کسی صرف پدید آمدن میوه، این مملک شجر است. اینو گفتن درختی را که انسان با معاطات خرید اگر تصرف بکند یا تلف بکند، معلوم میشه این مالک میشه، اون طرف مقابل هم اون عوضش مالک میشه. اما اینجا صرف حدوث نما به چه دلیل مملک باشه؟ فقها هم ظاهر فرمایشونی که مملک یا تصرف است یا تلف، هیچ کدام از این در اینجا نیست. اگر بگید به این که مالک اصلی که درخت را با معاطات فروخت در حقیقت عزت تصرف داد، یا گوسفند را با معاطات فروخت عزت تصرف داد، اذن در اصل مستلزم اذن در فرع هست. یعنی اون مالک گوسفند که گوسفند را با معاطات فروخت مثل آن است که اذن داده که شما از منافع هم استفاده کنید. میفهمید اینم بعید است، برای اینکه در بسیار از موارد در ذهن اون فروشنده نیست که بعدها این گوسفند، یعنی نمیدوند که این گوسفند رو برای ذبح اینها میخوان یا برای نتاجش میخوان، از در ذهن اون نیست، نمیدوند که این بار درخت بار مینشیند یا نه، این گوسفند رو نگه میدارن تا سال بعد که مادر بشه یا نه، اصلا تو ذهن اون نیست. بعد از اینکه فروخت دیگه در اختیار اون نیست تا اذن بدهد. پس حین فروش اصلا در ذهن او این مسائل نیست. بعد از فروش هم که او اختیاری ندارد بگد من اذن در تصرف در نما دادم، که پس نمیشود گفت که مالک اصلی اذن در تصرف در نما داده است. اگر بگید به این که حال قاعده هشتمی که شون ذکر کردن این است که شما معاطات چه در به صورت تعاطی متقابل چه به صورت اعطا و اخذ مملک نیست، تصرف مملک است. تصرف را کی اذن داد؟ اون مالک اولی اذن داد. پس این تصرف هم مملک است، چون خود این شخص را تصرف میکند، در حقیقت خود این شخص دارد این کالا را ملک خودش میکند، پس هم با تصرف میشود موجب، هم با تملک می شود قابل. این اجتماع ایجاب و قبول در شخص واحد است که میگن غیر صحیح است. این ملکیت از چه راه می آید؟ از راه تصرف. پس تصرف مملک است. کی متملک؟ تصرف مملک همین شخص است. کی متملک است؟ یعنی کی قابل ملک است؟ همین شخص. پس این شخص از راهی که از جهتی که تصرف دارد به منزله موجب است، از جهتی که در ملک او واقع می شود او میشه متملک، به منزله قابل است. پس به هوا موجب و قابل اجتماع ایجاب و قبول در شیء واحد غیر صحیح است. این هشتمین قاعده. البته همه این قواعد هشتگانه جواب دارد که بعضی از اینها جوابش قبلا ذکر شده. مرحوم شیخ رضوان الله بعض اینکه هشت قاعده را از کاشمرگتا نقل میکنن زیر همه اینها را آب میبندن که بالاخره بعضی ها را ما گفتیم صریحا مخالف قاعده نیست، بعضی ها را هم اگه ما ملتزم میشیم محذوری ندارد و قواعدی هم که اینها را جا به تصحیح بکنند هست. منتها اکثر شما میخواید استبعاد کنید. استبعاد کردن یه مطلب است، مخالف قواعد بودن یه مطلب دیگه. جمیع این قواعد هشتگانه که شما شمردید تک تک اینها قابل این است که ما نه اینکه از جای دیگه قاعده بیاریم تا بشه قاعده جدید. همین قواعد موجود را وقتی که شما کنار هم میذارید این نتایج هشتگانه در میاد. اجتماع ایجاب و قبول چه محضوری داره با تعدد حیثیت؟ شخص واحد از دو جهت دو تا عنوان دارد، دو تا کارم میکند. از جهت ایجاب است، از جهت قبول، از جهت موجب است، از جهت قابل. اینها استبعادهای دهتون. همه اینها نشون میدهد به این که بالاخره ما گرچه میتوانیم با احتیال فقهی از قواعد دیگر کمک بگیریم، اما همه اینها تبعید مسافت است. مرحوم اصفهان کاظم رضوان الله چون دستشون باز است برای اینکه بیش از مرحوم شیخ به این ادله اعتنا میکنن و المؤمنون عند شروطهم، برای ماست من کازم هم در باب شروط که بعد از خیارات نهار شده است فتوای روشن و شفافی دارد، هم در اثنای این مباحث مسئله بیمه با شعب گوناگونی که دارد رو فتوای برای ماست من کازم کاملا قابل حل است. دیگران به زحمت میفتدن که میفتن که آیا این تعهدات ابتدایی را ایشون در این تعلیق جدیدش که چاپ شده نوشته شرط بدوی. این طرز بدوی تو قبلا هم اشاره شد که این تعبیر درست نیست. بدعی نه بدوی. بدو این بیابان رو میگن. جا بکن من البدو. این بدعه هست نه بدوه. این بیابان رو میگن بدو. اعراب بیابان رو میگن بدو، بدوی، بدوی. جا بکن من البدو یعنی بیابان. بدوی یعنی بیابانی. بدون گفتم یعنی بیابانی گفتم، باید گفت بدعن گفتم، ابتدان گفتم یا از اول گفتم دیگه آلادم چرا. بنابراین این که تو نسخه نوشته شرط بدوی را شامل می شود این نسخه درست نیست. خب این شرط بدعی یعنی ابتدایی. من اصفهان کاظم دارن که معاتات گذشته از اینکه اهل الله البه میگیره، عفو بالعقود میگیره، الناس مسلطون میگیره، انا المؤمن عند شروطهم میگیره، برای اینکه شرط یعنی تعهد. تعهد گاهی بدعی است، گاهی در ضمن شرط دیگه است. لازم نیست که شرط در ضمن عقد لازم باشد. شرط ابتدایی هم مشمول المؤمن عند شروطهم است. غالب این بیمه ها با این بیان برای ماستم کاظم که المؤمنون عند شروطهم شرط بدعی را تعهد ابتدایی را میگیرد مشمول این قرارداد خواهد بود. ایشون پیام معاتات اینه. بعد هم روشن خواهد شد به خواست خدا نه تنها مفید ملکیت است بلکه مفید ملکیت لازم است و هیچ کدام از این محاضر سمانیه هم وارد نیست. لازم نیست که ما از قواعد دوردست کمک بگیریم. لچید شفافی است. حالا مرحوم شیخ رضوان الله شاه سرانجام به همین فتوا برگردند. منتها الان چون قبلا ملاحظه فرمودید این کتاب برای پرورش فقیه است، نه تنها نوشتن فقه، این فرازنشی بهشون تحمل میکنن. والحمدلله.